بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما در بیع تخم متنجس بود عرض کردیم که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف بعد از اینکه بیع دهن متنجس رو جایز دانستن فروعی رو به دنبال و عنوان کردن تا به حال سه فرع از این فروع رو بیان کردن فرع چهارم بر طبق اون چی که در کتاب مکاسب آمده این است که آیا انتفاع به دهن متنجس در غیر استثمار جایز یا جایز نیست؟ آیا این دهن متنجس که تا به حال قبلا گفتیم که بر حسب روایاتی که وارد شده برای استثمار تحت استماع جایزه، حالا در این فرع چهارم بخواهیم ببینیم که آیا این روغنی که نجس شده و متنجسه برای سایر انتفاعات مثل این که با این روغن صابون درست کنن، مثل این که با این روغن عرض می شود که دیوار رو روغن مالی کنن یا جلد برای شمشیر درست کنند و غیر ذلك، آیا سایر انتفاعات جایزه یا جایز نیست؟ اینجا مرحوم شیخ می فرمایند که ما در این مسئله باید ببینیم اصل اولی و قاعده چیه. گویا میخوام بفرمایم که ما در اینجا دیگه روایتی که بتونیم به اون روایت اعتماد کنیم نداریم. البته روایاتی داریم که دلالت بر جواز داره، روایاتی داریم که از دهن متنجس میشود به عنوان صابون استفاده کرد و این روایات دو تا اشکال داره. یک اشکالش این است که از نظر سندی سند این روایات غالبا مرسل و قابل اعتماد نیست و علاوه این روایات معارض هم داره که حالا من به بعضی از این روایات یک اشاره بکنیم. در کتاب مستدرک الوسائل در ابواب ما یکتسب به باب شش حدیث دوم اونجا از کتاب جعفریات نقل میکنه به اسناده ان علی سئل عن الزید یلع فیه شیعون لهو دمون فیموت از امیر المؤمنین سوال شده روغنی یه چیزی حیوانی که دارای خون هست توی اون روغن میفته و میمیره شیعون لهو دمون یعنی خون جهنده داره نجسه. حضرت فرمودن از زیتو خواستن یعنی اوهو لمن یعمل اوهو صابونه این روغن رو به کسی بفروشد که او به عنوان صابون ازش استفاده میکنه. نظیر این روایت از کتاب دعایم الاسلام هم شبیه به همین روایت هست. در کتب اهل سنت هم روایاتی که ظالم از جواز باشه داریم، اما ملاحظه میکنید تمام اینها از نظر سند قابل اعتنا نیست، علاوه در مقابلش یک روایتی هست عرض میکنند که در کتاب وسائل شیعه کتاب و تجارت احواب و مال و تصوره حدیث پنجم از باب هفتم، اونجا عن علی بن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر قال سألته عن حب دهنه، حب یعنی حالا یک فرض کنید که گوشته ای که دو درش هست و روغن درش هست، ما کس فیه فهرتون موشی در اون مرده، قال لا تدهن به ولا تبعون مسلمه، این هم لا تدهن میشه اون از باب افعال و همیشه لا تدهن از باب استعاقون و هر کدام یک معنایی داره، ولی که بعضی گفتن اصلا این روایت اجمال داره، روایتی هم که اجمال داره ما نمیتونیم بهش عکس بکنیم، اگر از باب ادهن یا ادهن و ادهان لا تدهن به از باب استعاق بکنیم، این معناش این است که با این روغن نجسی که اونش افتاد و توش مرده گردن تو با اون روغن مالی نکن، و دلالت دارد برای اینکه تنجیس بدن با این روغن جایز نیست، دلالت بر عدم جواز تنجیس داره، اگر از باب افعال خوندیم لا تدهن به، نه لا تدهن به، لا تدهن ادهن یدهن و ادهان لا تدهن به، این از این روغن اصلا استفاده نکن، اگر ما به صیغه افعال خوندیم روایت دلالت بر این داره که این استعمال این روغن مطلقا جایز نیست، اگر لا تدهن خوندیم فقط به عنوان که بخوای روغن مالی کنی و بدن رو باش روغن مالی کنی معلوم است که جایز نیست، اگر روایت رو از باب افعال خوندیم معناش این است که اصلا استعمال این روغن به طور کلی جایز نیست، لا تدهن به. خب
با کمال معذرت این روایت قابل اعتماد است، چون پارسال اثبات کردن روایت متعدده آوردن که میتک نجیس هست منافع محدلش اشکال ندارد، این که متنجیس هم نجیس هم نیست.
خب حالا وقتی قاعده این است که منافع محدل اشکال ندارد، اگر این روایت صحیحه آمد خب در این متنجیس هیچ استفاده نباید بکنه،
اونجا باید تکتر داشته
میدونم، اگر روایت صحیحه آمد که اگر این مورد وقتی این نجس شد یه دور بیاندازیم، حتی روایات در همین دومه متنجس دارین امر به اراقه کردیم دور بیدید رو باید رو برداشتی کنیم، پس ببینیم در ما نحنفی ما روایات دانده بر جواز داریم که یکیش رو خوند، این روایات اولا خودش از نظر سندی اعتباری نداره و ثانیا معارض داره، معارض هم همین روایت نیست که از سفار و قرب الاسنا خوندیم از علی بن جعفر از موسى بن جعفر، و این روایت معارض با اونه، علاوه بر این که البته خود این روایت هم احتمال داره، این روایت آیا به صیغه افعال بکنیم یا عرض میکنم که به صیغه باب افعال، این اجمال داره. مرحوم آقای خوبی قدس سره رو در کتاب مصباح و شفاهه در صفحه 211 ایشون این رو از باب افتعال گرفتن، لا حد دهن به اتهام رو نکن، یعنی بدن خودت رو با اون روغن مالی نکن، دلالت داری برای اینکه فقط چون این روغن نجسه تنجیس بدن با این جایز نیست، اما اینکه دیگه دلالت داشته باشی برای اینکه سایر انتفاعات هم جایز نیست دیگه دلالت برای او نداره. نکته مهم این است که این نتیجه رو مهم بگیریم، ما از راه روایات در این بحث دستمون کوتاه، بحث در اینه آیا دهن متنجس غیر از استصباح، استصباح این روغن چراغ قرار بدیم، غیر از استصباح ما انتفاع دیگری هم میتونیم از رو ببریم یا نه. ما این دو روشن شد که ما دستمون از روایات کوتاهه. حالا که دستمون از روایات کوتاهه باید بریم سراغ قاعده و اصل. آیا قاعده در شیء متنجس جواز است الا ما خرج بالدلیل، یا قاعده منع است الا ما خرج بالدلیل؟ و این یک بحث خیلی مهم و مفیدیه. آیا در چیزی که نجس میشه و میشه متنجس ما بگیم هست این است که هر انتفاعی رو میتونیم به اون ببریم، هر انتفاعی جایزه الا ما خرج بالدلیل؟ دلیل آمده میگه خوردن دهن متنجس جایز نیست، این خب حکمت رو دارید کنار، شرط رو دارید کنار، استصبای تحت سر اگر از اون روایات استفاده کردیم که تحت سما لازمه دیگه تحت سر هم جایز نیست، این دو سه مورد رو میگه بذارید کنار، بقیه انتفاعات جایز. یا قاعده عکس اینه، یعنی بگیم اصالت الحذر، هر و حیل زینی و زاد زای دست دا اصالت المن، بگیم قاعده این است که وقتی چیزی نجس شد جمیع انتفاعات به او حرام است الا ما خرج بالدلیل. دلیل گفته دهن متنجس رو برای استثمار تحت‌السماء میدونی استفاده کنیم توی مانعی نداره، اما غیر از این دیگه دلیل نداریم، باید به این قاعده که تمام انتفاعات ممنوعه و غیر جایز. اینجا مرحوم شیخ همون نظر اول رو داره، مرحوم شیخ فرموده به نظر ما عقل جواز جمیع انتفاعات الا ما خرج بالدلیل، در مقابل افرادی مثل مرحوم صاحب جواهر عکس نظر شیخ نظر دوم رو پذیرفتن. اینجا شیخ عبارات زیادی رو در کتاب مقاصد نقل فرموده که از اون عبارات استفاده می‌کنند که سایر انتفاعات در دهن متنجس جایز بود. از مرحوم سید مرتضی در انتصار نقل می کنند، از مرحوم شیخ در خلاف نقل می کنند، از مرحوم شیخ در نهایه نقل می کنند، از مرحوم ابن زهره نقل می کنند، از بزرگان زیادی نقل می کنند و به بنابراین اقوال این است که جمیع انتفاعات جایز الا ما خرج بالدلیل. مرحوم شیخ برای این مدعا ظاهر عبارت مقاصدی که دو دلیل آورده، فرض یک اصالت الجواز، دو قاعدت و حل جمیع ما فی الحرج. اصالت الجوازش روشنه، اصالت الجوازش یه نمون از خودتون برای ما در هر چیزی که شک بکنیم در جنسیت یا غربت از براعت و این اصالت البراعت روایات مستفیضه متعدده داره. ما عجب الله علمه عن العباد فهو مفهوم عنه. روایاتی در رسائل شما خوندید روایات رو، یا کل شیء مطلق، کل شیء مطلق هر شیء مباح حتی اگر در فیه نهی باشد. خب این روایات دلالت بر این داره در هر موردی که ما شک در حلیت یا حرمت داریم از جوازه، از حالت جواز و از حالت برائه جاری میشه. اما قول اون دلیل دومیست که شیخ بیان فرمودن که مثلا قاعده حل جمیع مافل هست، این اشاره داره به این آیه سب و نوزه سوره مبارکه بقره. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. این آیه آیه بسیار مهمیه، مطلب خیلی پیامونه آیه است. معلومه ظاهر مکاتب این است که میخوام که این آیه استدلال بکنم برای اصالت الجواب، که ما در معامله که حالا شک میکنیم سایر انتفاعات جایز یا جایز نیست، این آیه میگه که همه انتفاعات جایز. اینجا در ذیل این آیه یک کلامی رو مرحوم طبرسی در مجموع البیان دارن که مرحوم آقای خویی در کتابی مثل فواید کلام مرحوم طبرسی رو مورد مناقشه قرار دادن. اون آیه نوزده بقره است، نه صد و نوزده. مجموع البیان فرموده المعنا، معنای آیه اینه ان الارض و جمیع ما فیها نعم من الله تعالی، زمین و آنچه که در زمینه نعم خداست، مخلوقت لکم برای شما خلق شده. اما دینی گر یا در جواب دینی و معنوی به نفع شماست، فتدلون به ها حالا معرفته، از این زمین و کوهای زمین و اشکال مختلف زمین و خصوصیات زمین، نعمی که در این زمین وجود داره از اینها استدلال کنید و معرفت خدا. و این ما دنیاویت و تنتفع اون ربا به ظروف نفعه آجلن، یا دنیایی نفع برید به اینها به انواع اقسام نفع آجلن. لذا هم مرحوم شیخ هم صاحب مجمع البیان لام در اینجا رو هو الذی خلق لکم، لام چی میگن؟ لام نعم انتفاع میگن. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب دلالت برای دارن هر چی توی زمین هست برای شماست، یه دیگه برای شما تنگی مثل شماست، یعنی شما که استفاده کنید ازش. خب ما عربی الان دور خود نزدیک رو شک میکنیم که آیا استفاده از او به انواع استفاده ها و انتفاعات جایز یا نه، آیه میتونم برسونم. اما عرض کردم که مرحوم آقای خوبی قدس روح ایشون روایت رو که این آیه شریفه رو طور دیگری معنی جواب عبارت ایشون رو نداشتن و نیاوردن.
ایشون میفرمایند که اولا در اینجا لام عنوان لام غایت رو داره، نه اینکه این لام در اینجا لام منفعت باشه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اون چه که در زمینه اینا خلق شدن برای شما انسان‌های غایت خلق اونها شما بود، یعنی اینا رو خدا خلق کرده برای که شما رو خلق بکنه. غایت مخلوقیت اینها زمین، اجرام ارضی، اشکال و اون چه که در این زمین وجود داره، از این جهنمی که وجود داره، اینا خلق شده برای اینکه خداوند واسه انسان رو خلق بکنه. لام میشه لام غایت، اون وقت شبیه اون چیزی که در مورد ذات مبارک پیامبر نقل شده که لولاش لما ترک الاخلاق، این شبیه اینه که نگه لولا انسان، خدا زمینی را، نعمی را، موجودات زمین رو هیچ رو خلق نمی فرمه. هوال لذی خلق لکن لعجل کن، لعجل کن نه این که من فرق ببرد شما، نه قاید خلق ما که هست شما هست. و بعد نبودن حالا اگر کسی هم آمد گفت این لام لام منفعته، دلالت داره برای اینکه فعل جمله بتونید منفعت ببرید، اما اینکه منافات با این نداره که بعد از مواردش هم انتفاع رو جایز نباشه. حالا من فکر میکردم این عبارت مرحوم آقایی رو نوشتن، اما الان میبینم که این عبارت رو نوشتن. این خلاصه فرمایش ایشون.
دوستان معذرت میخوام، چه فرمایش آقای خویی برای منفعت اولاتر میشه استدلال کرد؟ یک مثلا برای منفعت استاد یک چیزی را آوردن، یک مثلا محصول که برای استاد ساختن بالاتر.
خب حالا ببینید نقطه ای که اینجا ما به عنوان تعلیق فرمایش آقای خویی دارید این است که لام ظهور در لام منفعت دارد، لام غایت یه موارد نادری داره. خدای در قرآن بعضی از آیات که لام برش استعمال شده به عنوان لام غایت در همون کتاب مقری و اینها هم نقل میکنه، ولی لام ضد انتفاع است. ظهور اولیه کلمه لام برای انتفاعی این حاضا لکن اینجا استفاده بکنید. حالا گاهی با ملکیت من استفاده می کنید، گاهی هم ملکیت استفاده نمی کنید. بنابراین این فرمایش خیلی فرمایش خلاف ظاهر می ما بخواهیم بگیم خداوند در مقام این است که بفرمایش تمام زمین و ماهیه های زمین رو به خاطر اینکه ما شما انسان رو بخواهیم خلق کنیم رو خلق کردیم، این درست نو سی دین رو وجود داره. حالا بعد از این رد فرمایش آقای خویی این است که خب آیا استدلال مرحوم شیخ به این آیه درست یا درست نیست؟ یمکن ان یقال که این آیه عنوان اخباری رو داره و دلیلی که عنوان اخباری داره قابل استدلال برای فقیه نیست. چرا؟ برای اینکه اون کلامی که در مقام انشاء و در مقام تشریعه اون میتونه دلیل فقیه باشه، اما اگر کسی که عنوان خبری رو داره، چیزی که عنوان خبری رو داره و عنوان انشائی رو نداره، این عنوان از جهت تشریعی رو نداره، قابل استدلال نیست. و این آیه شریفه از همین قبیله. حالا این نکته رو شما روش دقت بفرمایید که این ممکن از زغال رو ببینیم آیا این حد درسته یا نه. یه مقداری هم کلام مرحوم آقای خویی رو ببینیم، هم تشخیص این آیه رو حتما مراجعه بفرمایید فردا مطالعه